سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا المحمود الاحمد ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد. حبیب اله العالمین و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شادی رو شهدا، امام عزیزمون، شهدای مظلوم مدافع حرم، سید شهدای جبهه مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی، انشاءالله همه چون فیض ببرند. یه صلوات بلند خط بفرمایید. شام ولادت وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام، خدا انشالله که به برکت این وجود نازنین عاقبت‌های ما رو ختم به خیر کنه. صلوات بلند ختم بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جل فرجا. بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی از آیات قرآن کریم در سوره فصلت آیه 30، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این ان الذين قالوا ربنا الله، منظور چه کسانی هستند؟ آیا هر کسی که بگه لا اله الا الله شامل این آیه شریفه میشه؟ خب امروز در دنیای ما میگیم لا اله الا الله. مثلا عرض میکنم جریان وهابیت و تکفیری هم اونا میگن لا اله الا الله. کدوم لا اله الا الله درسته؟ این ان الذين قالوا ربنا الله در این آیه شریفه، آیا هر کسی که دم از اسلام بزنه شامل این آیه میشه؟ در جواب عرض میکنیم نه. هر کسی بگه لا اله الا الله شامل این آیه شریفه میشه؟ بازم عرض میکنیم نه. هر کسی که اظهار به مسلمانی داشته باشه شامل این آیه شریفه میشه؟ بازم عرض میکنیم نه. پس منظور کیان؟ خوب عنایت کنید برادرها، خواهرای بزرگوار. ان الذين قالوا ربنا الله رو اگر بخوایم بگیم چه دسته از شامل چه کسانی میشه این آیه، بعد بدانیم لا اله الا الله به چه معناست. حالا از این منظری که ما داریم امشب در این فرصت کوتاه این بحث رو محضر عزیزان عرض میکنیم، محضر اساتید و علمای در مجلس هم درس پس میدیم. لا اله الا الله میگوین دو رکن داره. یه لا اله داره، یه الا الله داره. یا به عبارت دیگه لا اله الا الله دو مرحله است. مرحله اول مرحله لا اله است و مرحله دوم مرحله الا الله. یعنی چی؟ یعنی این که برادرای بزرگوار، وقتی کسی تواقیت زمانش رو نفی نکرده، یعنی مرحله لا اله، ترجمه تحت لفظیش به قول ما طلبه ها یعنی هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست. مرحله اول مرحله لا اله است. اگر فردی، خانواده‌ای، جامعه‌ای تواقیت زمانش رو نفی نکنه، تردشون نکنه، اونها رو منکوب نکنه، سایه این تواقیت رو از زندگیش کوتاه نکنه، این انسان به مرحله الا الله نمیرسه. حتی اگر بگه لا اله الا الله، یعنی لا اله الا الله واقعی برای اون دسته از افرادی است که در زمان خودش اولا طاغوت زمان خودش رو میشناسه، میفهمه. این خیلی مهمه. یه روزی این طاغوت بتی بود که حضرت ابراهیم او رو شکست. یه روزی این طاغوت فرعونی بود که موسی با همه قدرت در مقابل او ایستاد. یه موقع این طاغوت ابو سفیانی بود که پیغمبر با همه توان و با همه قدرت در مقابل او قد علم کرد. یه موقع این طاغوت معاویه‌ای بود که علی ابن ابی طالب در مقابل او ایستاد. اولا انسان طاغوت زمانش رو بشناسه، دوما در برابر این طاغوت زمانش قد علم کنه. این نفی یک امر درونی نیست فقط. لذا کسی میتونه بگه لا اله الا الله که وقتی طاغوت زمانش رو نفی کرد به مرحله الا الله میرسه. حالا میشه گفت لا اله الا الله، وگرنه که الناس عبید و دنیا و دین لعق علی السنتهم به فرموده وجود مقدس حضرت ابی عبدالله علیه السلام. بعضی ها دین لغلغه زبانشونه، میگن لا اله الا الله، اما نه دغدغه شناخت طاغوت زمانش رو دارن، نه اصراری دارن بر این که در مقابل طاغوت زمانش بیسته. حتما طاغوت زمان بت نیست که از سنگ و خدمت شما عرض کنم ساخته شده ما بریم بشکنیمش. نه، امروز طاغوت زمان ما انسان باید طاغوت زمانشو بشناس. تجلی این طاغوت در ابعاد مختلف زندگی ما میتونه باشه. پس وقتی میتونم بگم لا اله الا الله، این همین عبارتی است که خودمون میگیم اشهد ان لا اله الا الله. یعنی وقتی نفی تواقیت اتفاق افتاد انسان به مرحله الا الله میرسه. حالا ان الذين قالوا ربنا الله، این چه مدل دم زدن از خداست که ادامه آیه میفرماید ثم استقاموا. امروز یه مدلی آدم میتونه دم از خدا بزنه که همون طاغوت زمانم به ما بگه احسنت. امروز آدم میتونه یه جور دم از خدا بزنه که طاغوت زمانم بگه اصلا همینه، خرجمونم بده. به پیغمبر ما گفتن، به پیغمبر گفتن که حالا من اینجوری عرض میکنم یا رسول الله، حالا این یا رسول الله تعبیر منه، تو دم از خدات بزن، با خداهای مامکاری بفرمایید نداشته باش، مامکاری با خدای تو نداری، تمام تو زندگی تو بکن، مام زندگیمونو بکن. اینجوری دم از خدا زدن که مشکلی پیش نمیاد، پولمونم به اون میدن، امکاناتی هم داشته باشن به همون میدن. دعوا از اینجا شروع میشه که شما وقتی دم از خدای خودت میزنی، یکی از اصول دم از این خدا زدن نفی خدایان دروغینه. دعوا از اینجا شروع میشه. وگرنه الا الله اگه قبلش لا اله ای نباشه که تواقیت زمان بر علیه انسان قد علم نمی کنن. میدونید که یعنی این حرف یعنی چی؟ اگر اینجوری دم از خدا بزنیم که نفی طاغوت توش نباشه، به ضرر دستگاه طاغوت نیست که هیچی، به نفع دستگاه طاغوت هم است. این چه مدل دم از خدا زدنیست که ادامه آیه می‌فرماید ثم استقامو. اگر استقامت در کنار ایمان نباشه ارزشی نداره. چرا ارزش نداره؟ به صرف استقامت. امروز کفار هم در برابر باطل خودشون استقامت میکنن. امروز کفار ضربه میخورن، شکست میخورن، ولی دوباره طراحی میکنن به شکل دیگه‌ای در مقابل جبهه حق قد علم میکنن. اونا هم در برای حرفی که دارن میزنن استقامت میکنن. به صرف استقامت که ارزشی نداره. این چه استقامتی است که با ارزشه؟ یه تعبیری همین روزهای اخیر راجع به تعریف جهاد. جهاد یکی از مفاهیم مقدس مکتب ماست که آقا هر تلاشی جهاد نیست. یه تعریفی از جهاد محضرتون عرض میکنم، خوب عنایت کنن رفقا. میفرماید تلاش و کوشش بسیار در برابر موانع حاکمیت الله در عالم. حاکمیت الله در عالم یعنی ظهور امام زمان، ارواحنا له الفدا. تلاش و کوشش بسیارم تو زیارت عاشورا میخونیم به ابی انت و امی، یا در عبارت دیگه میفرمایند به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی و ولدی و جملاتی با این مضمون. این یعنی تلاش و کوشش بسیار، یعنی با همه داراییت، با همه هر آنچه که خدا به تو عنایت کرده، با مالت، با آبرود، با جانت، با فرزندت، با خانوادت. خب اینم که از این. اون حاکمیت الله هم به معنای ظهور امام زمانه، یعنی وقتی ظهور محقق میشه الله در عالم حاکم میشه. خوب دقت کنین. اما مرکز ثقل این تعریف این مانع. یه موقع این مانع درونیه، میشه نفس اماره، میشه جهاد اکبر. یه موقع این مانع بیرونیه، بحثم این نیست، فقط دارم سریع عرض میکنم تا برسم دوباره به حرف خودم. یه موقع مانع بیرونیه، این مانع بیرونی یه موقع نرمه، یه موقع سخته. سختش میشه جنگ نظامی، میشه جهاد اصغر. نرمش میشه جهاد کبیر. یعنی وقتی دشمن نتونه با جنگ نظامی شما رو فتح بکنه، شهر شما، کشور شما رو فتح بکنه، وقتی با جنگ نظامی نتونه انقلاب شما رو از بین ببره، جنگ نظامی رو کنار میذاره میاد سراغ جنگ نرم. جنگ نرم از لباس پوشیدن ما تا خورد و خوراک ما تا آداب و رسوم ما تا مدل تربیتی ما، هر آنچه که در زندگی ما با او سر و کار داریم میتونه نفوذ کنه، که بهش میگن جهاد کبیر. حالا حرف اینه، میگه هر تلاشی جهاد نیست. اون تلاشی مقدسه که در برابر یکی از این موانع باشه. تلاشی که در برابر مانع نباشه به درد نمیخوره، اسم اون جهاد نیست. حالا میگه هر استقامتی با ارزش نیست. اون استقامتی با ارزشه که توامان با ایمان باشه، یعنی استقامت برای حفظ ایمان باشه. حالا دوباره برگردیم سراغ آیه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. این ربنا الله مسلمانی صرف هم نیست. اون آیه‌ای داریم که میگه آمدن به پیغمبر گفتن ما به تو ایمان آوردیم. بعد ندا آمد پیغمبر ما بگو شما ایمان نیاوردید، شما مسلمان شدید. میگه اسلام یه امر ظاهریه، ایمان یک امر قلبیه. میشه کسی ایمان نداشته باشه ولی ظاهر اسلامی داشته باشه، مثل منافقین. اما هیچ وقت آدم با ایمان ظاهرش غیر اسلامی بفرمایید نیست، چون ایمان یه امر قلبی است که تجلی بیرونی داره. کسی نمیتونه حرکات و سکناتش بوی ایمان نده بگه من انسان با ایمانیم. نه، ایمان یه امر قلبی است که تأثیر داره، تجلی بیرونی داره. اما هستن آدمایی که مسلمونن ولی ایمان ندارن. این ان الذین قالوا ربنا الله برای اونایی است که در تفاسیر میفرماد ایمان راسخ دارن. پس ایمان هر کسی نیست، اینا برای کسایی است که نفی طاغوت میکنن، اینا برای کسایی است که طبق زیارت عاشورا یکی از شاخصه هاشون اینه انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این نه فقط برای این که تو زیارت عاشوران برادر بزرگوار بخوام تکرار بکنم، نه، این شاخصه تو زندگیم هم هست. این یه برداشت. پس ان الذین قالوا ربنا الله برای انسان‌هایی است که ایمان راسخ دارن، برای همین میتونن استقامت کنن. برای آدمایی است که ایمان راسخ دارن و در این ایمانشون اهل استقامتن. این یه برداشت. برداشت دوم، معلوم است انسان با ایمان در معرکه امتحان قرار میگیره و اگر از این امتحان سربلند بیرون آمد، این ایمان با ارزشه. یا به عبارت دیگه رفقا، ما در معرض امتحانیم، از بنده طلبه گرفته تا بقیه. و یه نکته ای هم که در زمانه ما باید دقت کنیم، حالا که در این مسجد مقدس شرف حضور دارن عزیزان، ما هرچه به ظهور امام زمان نزدیکتر میشیم امتحاناتمون بیشتره. هر چقدر به زمان ظهور نزدیک میشیم غلظت فتنه ها بیشتره. دیدید بعضی موقعا مه به یه اندازه ایست که آدم میتونه جلوشو ببینه، بعضی موقعا جاده رو یه جوری مه میگیره که آدم باید آرام آرام، یعنی دیگه تا اون جایی که میتونه باید سرعتشو کم کنه. یکی از حرفایی که بعضی موقعا تو جامعه ما پمپاژ میشه، فریاد زده میشه به تریبون‌های مختلف، نه فقط عمامه به سرها، به شکل‌های مختلف، این که جامعه رو به سمتی میبرن که مردم به این نتیجه برسن نه، ما نباید در معرکه امتحان قرار بگیریم. نه، اینجوری نیست. این حرف امروز و دیروز هم نیست. میگه نسبت دوران غیبت به دوران ظهور، حرکت در یک بیابان بی آب و علفه. خوب عنایت کنید، این تشبیه مال من نیست. حرکت در یک سرزمین پرمردابه. دوران غیبت، برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، حرکت در یک کوهستان پرسنگلاخ پر پیچ و خم پر در رس. حرکت در دوران غیبت، حرکت در یک بیابان پر خس و خاشاکه و گذر از این سرزمین ها و رسیدن به یک جاده به قول ما آسفالته چند بانده. نمیشه جامعه خودش رو منتظر ظهور بدانه ولی اهل هزینه دادن نباشه. هزینه به هر شکلی، یه موقع این هزینه هزینه جانه، یه موقع این هزینه هزینه ماله، یه موقع این معرکه امتحانی که قرار میگیره از ترور یه دانشمنده، از ترور یه نخبه است، از ترور یک انسان مؤثره. یه موقع این معرکه‌ای که درش قرار میگیره از نفوذی است که بعضی ها تو رده های مختلف یک کشور میتونن داشته باشن. بله اینا امتحانه. این که آدم متوجه بشه فلان مسئول دزد از کار در اومد، اعتقادش به این حرکتی که داره انجام میده و در این مسیری که داره میره کم نشه، بله میشه باشه و هست، چیز پس و پنهانی نیست. ما نمیتونیم دنبال یک ظهوری باشیم که قراره به واسطه اون ظهور تمام کفر در هم کوبیده بشه و این کفر برای این که ما به ظهور برسیم مانع تراشی نکنه. اصلا امکان نداره. همون اندازه‌ای که ما دوست داریم این جمعه امام زمان ما ظهور بفرماین، طاغوت‌ها و تواقیت زمانم دوست دارن که این ظهور در این جمعه محقق بفرمایید. نشه، برای همین تلاششون رو میکنن به شکلهای مختلف، به شکلهای مختلف. یه نمایشگاهی زده بودن چند وقت پیش، مثلا در دنیای تو مکتب غرب و تمدن غرب شاید قریب به چند صد شرکت مختلف بلکه بیشتر، اینا میان برای بچه های ما یه قهرمان هایی رو تولید میکنن با کارتون، با انیمیشن، نمیدونم. بعد این قهرمان رو میان تو زندگی بچه های ما تسری میدن، از لباس بچه ما گرفته، دفترش، کتابش، مدادش، جامدادیش، کیفش، کلاهش، چترش، شکلاتی که میخوره، و قهرمان سازی میکنن برای بچه های ما. من حالا چون نمیتونم حالا به حسبش فضایی که الان تو جلسه هست بگم، جدیدن یکی از این شرکت ها که یک قهرمان سازی کرده بود، حالا به این لفظی که دارم عرض میکنم، جدیدن سازنده این قهرمان اعلام کرده بود که این قهرمان مثلا، حالا یه عبارتی، یعنی دشمن الان به بچه های امام رحم نمی کنه. کسی که طاغوت زمانشو بشناسه حواسش به این مطالب هم هست، ولی بعضی از ما حواسمون نیست. آقا این کیفی که برای بچه‌م می‌خرم چی روشه؟ چه شکلیه؟ این لباسی که دارم برای بچه‌م می‌خرم، این مدادش، این دفترش، دعوا سر امام زمانه. بعضی از ماها جدی نگرفتیم مسئله رو. دعوا سر امام زمانه. دشمنان ما این دعوا رو خوب جدی گرفتن. برای همینه با همه قدرت در همه ابعاد دارن کار میکنن. این بحث نوشت افزاری که جدیدن حضرت آقا مطرح کردن، اینا بحثای جدیه. اینا رو نباید ساده است کنی، یا اینا رو نباید یه مسائل فرعی دید و ظهور امام زمان رو یک مسئله اصلی. تمام این مسائل به مسئله ظهور مرتبط. دعواست. اگر در این معرکه جنگ تمام عیار، جنگ اقتصادی، سیاسی، نظامی، تو جبهه علی ابن ابی طالب قرار گرفتیم، تو این جبهه قرار گرفتن شرط و شروطی داره. لذا آیه می‌فرماید ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یکیش استقامت. بله هزینه هم باید بده. مگه امیرالمومنین هزینه نداد؟ مگه اهل بیت هزینه ندادن؟ در ادامه می‌فرماد تتنزل علیهم الملائکه، یکی از مسائلی که مطالبی که و و مسائلی که تمدن غرب به شدت داره روش کار میکنه تا بتونه این مسئله رو تو جامعه ما به زعم غلط خودش جا بندازه، بحث خرافات بودن ایمان به غیبه. ایمان به غیب رو دارن میزنن. جامعه ای که ایمان به غیب نداشته باشه حسابش دو تا چهار تاست. اینی که میبینید بعضی ها حالا تو این سالها حتی الانم اهل قلم تریبون داره، عبور کردن بعضی از تواقیت زمان رو برای جامعه ما محال میپندارن، اینا اساسی ترین مشکلشون اینه که ایمان به غیب ندارن. حسابشون مادیه، در حالی که ما در سوره بقره چی میخونیم؟ ان الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة تتنزل علیهم الملائکه. جامعه ای که حضرت عباسی دنبال امام زمان باشه، نه شعاری، تو عمل. من از زندگی خودم شروع کنم. امیرالمؤمنین کجای زندگی منه؟ امشب شام ولادت امیرالمؤمنینه. آیا امیرالمؤمنین یه اسم در یک قاب چسبیده به دیوار خانه من؟ همین؟ خودم رو دارم عرض میکنم یا نه؟ این امیرالمؤمنین سایش تو خونه من هست. این امیرالمؤمنین نگاهش، نظرش، فکرش، سیرش تو زندگی من هست، تو غذا خوردن من، تو رفتار من با خانوادم، تو آداب و رسوم من. امیرالمؤمنین کجاست؟ کجای زندگی من؟ این شب بیداری های جامعه ما، شما برید ببینید اهل مطالعه در الحمدلله، ببینید آثارش چیه تو جامعه. جامعه ای که شب بیداره، یعنی چی شب بیداره؟ تا دو شب بیداره. به نتیجه چیه؟ و یه دفعه نگاه میکنیم تو 200 سال آرام 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 شروع کردن دونه به دونه اصول زندگی های ما رو به هم ریختن. یکیش همینه، خورد و خوراک ما، لباس پوشیدن ما، آداب و رسوم ما. امام زمان تو زندگی من، برادر و خواهرها، یه اسمه یا نه؟ این امام زمان تو ابعاد مختلف زندگی من هست. یعنی چی؟ یعنی خداییش من اگه جلو امام زمان بشینم، این حضرت و این من، این حضرت و این شما، اگه حضرت به من بگه ابعاد زندگی تو به من بگو داری چی کار میکنی، چقدرشو میتونم بگم؟ به قول استاد اخلاقی میگفت اگه امام زمان بگه گوشی تو بده، گوشی تو میدی یا پاک میکنی بیدی؟ کدومش؟ به تعبیر بزرگی میفرمود ما او رو نمیبینیم. این به این معناست که او ما رو نمیبینه. که محضر حضرت رضا میرسیم، اذن دخولی که میخوانیم چیه؟ به حضرت میگه آه تو ما رو میبینی، ما رو میبینی؟ نه این که مثلا الان میبینی من با قبا قهوه‌ای نشستم، عبا قهوه‌ای نشستم اینجا رو منبر. نه، تو ما رو میبینی یعنی تو به همه احوالات من آگاهی، تو به همه دردهای من آگاهی، تو دردهایی رو از من میدونی، خودم نمیدونم چنین دردی دارم، گیر کار منو تو میدونی. ما او رو نمیبینیم، حالا خوشحال اونا که میبینن، ما نمیبینیم، بنده نمیبینم، او که ما رو میبینه. میگه جامعه و فردی که شد ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، خدا کمک میکنه. شما از زمان پیغمبر خاتم تا به امروز، از پیغمبر به حضرت آدم رو کاری نداریم الان، که همونم مهمه، ولی از پیغمبر خاتم تا به امروز نگاه کنید چه بلاهایی، چه فتنه‌هایی، چه سختی هایی رو این جریان حق متحمل شد که به حساب مادی دو تا چهار تا به هیچ وجه این جریان توحیدی نباید به امروز برسه، ولی رسید. کار به یه جایی رسید که امام سجاد فرمود در این مدینه 4 نفر بیشتر ما اهل بیت را دوست ندارند، تازه بعد واقعه عاشورا. ولی امروز می‌بینید کار به اینجا رسیده. این همون ایمان به غیبه، این همون تتنزل علیهم الملائکه است. در ادامه 2 تا بشارت داره، البته 3 بشارته، یکیش تتنزل علیهم الملائکه است، 2 الا تخافو، نترس، ولا تحزنو، محزون نشو. یکی از حربه‌های شیطان برای این که کسی بخواد کار خیری بکنه، هر کار خیر، یا به عبارت دیگه بگم یکی از حربه‌های شیطان برای این که کسی بخواد کاری بکنه که این کار مرضی رضای خدا و ولی خداست، یکیش اینه، ما رو میترسه. فقیر میاد، خیلی مثال ساده دارم میزنم، میتونی 10,000 تومان بدی، 1,000 تومان میدی، میترسونه از این که فقیر بشی. یه جا حرف ناحق میزنن، میخوای پاشی دفاع کنی، میترسونه، ترسای دروغین، بشین ضایع میشی، بشین آبرود میره، به تو چه ربطی داره، کلاتو بگی باد نبره. اما اینجا چی میفرماد؟ میفرماد جامعه ای که خدای حقیقی رو فریاد میزنه، یعنی همون لا اله الا الله رو، بر این فریادی که میزنه استقامت میکنه، بر این عملی که انجام میده استقامت میکنه. خدا تتنزل علیهم الملائکه، ملائکش هم که نازل میکنه، آخرم به ما میگه نترسید، محزون نشید. لذا جامعه این که داره دم از امام زمان میزنه و باور به این مطلب داره که به هر حال امام زمانی هست، امام زمانی میاد، قطعا و مسلمن عینت طالب و به دم المقتول به کربلا. ما اگر قبول نداریم امام زمانی هست، تو مسجد جمکران چیکار میکنیم؟ اگر باور نداریم امام زمانی هست، پس چرا صداش میکنیم؟ اگر باور داریم که امام زمانی هست که هست و ظهور میکنه که انشاءالله ظهور خواهد کرد، پس از چی نگرانیم از آینده؟ این 1400 اندی سالو کی کارو جلو برده که از اینجا به بعدش نگرانیم؟ آقا اسلام از بین رفت، دین از بین رفت، دیگه مردم دین ندارن، مردم دیگه مقید نیستن. این حرفا برای کسی نیست که امام زمان رو قبول داره. بله فتنه هست، همه دوران هم بوده، تو همه جوامع بشری و این مسیری که این جریان توحیدی جلو رفته. ما میگیم آقا فلانی آدمهایی تو این مسیر از را بدر شدن که انسان وقتی بره راجع به این آدم رو مطالعه کنه حیرت میکنه که اینم کله پا شد، اینم از را بدر شد. بله بوده. لذا این امتحان هست، دنبال دینداری ساده نباشیم و نباشم. ابلیس با اونی که دم از بی خدایی میزنه که کاری نداره، ابلیس تمام برنامهش برای اینه که اونی که داره دم از خدا میزنه، اونی که داره در یک جایگاهی امروز قرار گرفته که اگر او درست فریاد بزنه یه بشریتی از خواب غفلت بیدار میشن، خب مسلمه بیشتر برای او برنامه‌ریزی میکنه. وقتی قرار جامعه ما زمین ساز ظهور امام زمان باشه که هست، خب مسلمه ابلیس برای این مردم بیشتر برنامه‌ریزی میکنه تا برای بقیه. این که یه امر طبیعیه. لذا حضرت صادق میفرماد به والله قسم ابلیس با مؤمنین ما، با شیعیان ما کار داره، به والله قسم. لذا با این توضیحات اجمالی که عرض کردم، شما رو دعوت میکنم به این روایت معروف که حضرت رضا علیه السلام فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، که حضرت دو سه قدم که حرکت کردن، بعضی جا میگن تأملی کرد حضرت، فرمود به شروطها و انا من شروطها. خب چجوری میشه آدم در این قلعه الهی ورود پیدا کنه؟ یه عبارتی داره خدا حفظ کنه، حضرت آیت الله مظاهری میفرماد کسی که زیر پرچم خداست شیطان بر او سلطنت ندارد. چجوری میشه آدم ورود در این قلعه کنه؟ میگه کسی که وارد این قلعه بشه ایمنه. این ورود چه ورودیه؟ این همون نکته که عرض کرده، کسی که طاغوت زمانش رو نفی کنه و هزینه این نفیش هم بده و بر این نفیی که کرده استقامت کنه، این ورود در این قلعه است. لذا ورود در این قلعه همون عاقبت به خیری. خروج از این قلعه یا ورود نداشتن به این قلعه همون خسارت دنیا و آخرت است. ما باید بپذیریم برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، ما باید امتحان بدیم. اگر قراره برای ظهور امام زمان تلاش کنیم، این تلاش در برابر چیه؟ در برابر مانع زمان ما، طاغوت زمان، که حضرت آقا می‌فرمایند شیطان اکبر آمریکاست. یا به عبارت بعضی از اساتید هژمونی دنیای استکبار صهیونیسم. اونا با همه قدرت تلاش میکنن ظهور محقق نشه، به عبارت دیگه با همه قدرت تلاش میکنن که پرچم لا اله الا الله و پرچم ولایت و پرچم امامت در بالاترین قلل رفیع دنیا به اهتزاز در نیاد. ما باید با همه قدرت تلاش کنیم که اتفاق بیفته. لذا دعوا سر ولایته، دعوا سر امام زمانه. اونا با همه قدرت دارن تلاش میکنن، ما باید با همه قدرت تلاش کنیم. اونا با همه قدرت دارن تلاش میکنن کوچکترین روزنه‌ای پیدا کنن بتونن ضربه بزنن، ما باید شیشتونگ حواسمون جمع باشه. لذا حرف آخرم، وقتم هم تموم شد، لذا برادرای بزرگوار، جمله آخرم، تدافعی عمل کردن غلطه. تدافعی عمل کردن برای آدمایی است که عقبه ندارن. ما باید تهاجمی عمل کنیم. یعنی چی؟ وقتی شما خدای به این بزرگی داری، چرا دم از این خدا نمیزنی؟ وقتی امام زمان به این با محبتی داری، چرا این امام زمان رو در عالم معرفی نمی کنی؟ چرا خدای خودمون رو رو دست نمی گیریم در برابر خداهای دروغون اونها قد علم کنیم؟ الان وقت تدافعی عمل کردن نیست. همین جامعه اسلامی ما با همه ایراداتی که من و شما می دونیم، تمام قد در مقابل تمدن غرب قد علم کرده. چرا فریاد نمیزنیم؟ چون نمیدونیم. بعضی موقعا دوچار خود تحقیری میشیم. لذا اون پاپ گفته بود اگر حسین شما رو ما داشتیم، عالم رو با این حسین فتح میکردیم. ولی ما حسین داریم و ناامید. گفته بود اگر حسین شما رو داشتیم، بر سر هر چهارراهی، مضمونش رو دارم عرض میکنم، مبلغی قرار میدادیم و از این حسین فریاد میزدیم و با این حسین عالم رو فتح میکردیم. ما با علی ابن ابی طالب میتونیم عالم رو فتح کنیم، ولی تدافعی. چهار تا مسئول نفوذی خائن جامعه رو میبرن به سمت ناامیدی و ما هم کلک میخوریم. یعنی دقیقا همون جوری حرف میزنیم که اون میخواد، همون جوری عمل میکنیم که اون میخواد. نه، جامعه‌ای که امام زمان داره چرا باید تدافعی عمل کنه؟ باید تهاجمی عمل کنه. لذا وقتی امام زمانم رو بشناسم، امام زمانم رو فریاد میزنم. وقتی امیرالمومنین رو بشناسم، علی ابن ابی طالب رو بفرمایید، فریاد میزنم. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. خدایا، حالا شام ولادت امیرالمومنینه دیگه، ایام عیده دیگه، حالا ما دعا میکنیم و انشالله دوباره روزیمون شد رسیدیم، یه روزه هم خواهیم خون. خدایا به محمد و آل محمد رزق ایمان واقعی به ما عنایت بفرما، به محمد و آل محمد فرج امام زمانمون رو برسان، رهبر عزیزمون از تمام بلیات مسنون محفوظ بدار. خدایا به حق امیرالمؤمنین، به حق امیرالمؤمنین، به حق امیرالمؤمنین، به حق امیرالمؤمنین تو را قسم می‌دهیم، این دست‌هایی که در این مسجد مقدس جمکران به درگاه تو بلنده و همه اون کسایی که صدای ما رو می‌شنون، تصویر ما رو می‌بینن بیرون این مسجد، هر کسی که امشب حاجتی داره به حق علی ابن ابی طالب حاجتش رو برآورده به خیر بفرما. یه صلوات بلند خدمت